بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة از مولا کریم علی الله مقامه الشریف در تحقیق معنای عدل الهی بودیم، به مناسبت معنای فضل الهی را بزرگوار عدل الله مقامه تحقیق فرمود. خلاصه مطلب این بود که فضل به دو معنای کلی استعمال می شد. معنای اول فضل این بود که از سیئه، از گناه بعد از صدور اون از انسان گذشت بشه، عفو بشه. این یک معنای فضل بود. معنای دوم فضل به این معنا بود که انعام بشه به شخص، نعمت داده بشه بدون استحقاق، بدون عملی که مقتضی این نعمت باشه از شخص صادر بشه، به این شخص نعمت بدن. معنای دیگر فضل بود. در تحقیق معنای فضل بزرگوار علی الله مقامه ابتدا مقام کون را و مقام شرع را توضیح فرمود. مقام کون به معنای مقام خلقت بود، هر چیزی را، هر شیئی را که خدا خلق می فرمود، لباس تکوین، لباس کون به او می پوشانید، به این مقام می گفتیم مقام کون. مقام شرع مقام فعل بود، مقام تکلیف بود، فعلی که از این شی، از این شخص صادر می شد نسبت به این فعل که از این فاعل صادر می شد، اون تکلیفی که، اون جزایی که به این فعل تعلق می گرفت می شد مقام شرع. بعد فرمود بزرگوار عدل الله مقام که فضل از اسباب کونیه است، یعنی ابتداعاً بدون اینکه فعلی از شخصی صادر بشه، در وقتی که هنوز شخص موجود نیست، ندعای کرده و خدای متعال به علم خودش هم میدانه که وقتی که این شخص را خلق بکنه، باز هم از این شخص اون استحقاق و فعلی صادر نمیشه که مستحق نعمت و عطا باشه، ابتداعاً نعمت را به این شخص عطا می فرماد. فرمود که فضل از اسباب کونیه هست و اون عفو از گناه را هم توضیح دادیم که اون عفو از گناه که در مقام شرع بود نه به معنای صادر نشدن فعل از فاعل بود، بلکه به معنای پازه واقع شدن، به معنای کفاره دادن برای اون فعلی بود که از این فاعل صادر می شد. مثال شاد مواعظ مبارک شنیدید، اگر شخصی سم بخوره، اثر فعل سم خوردن از فاعل جدا نمی شه، اثرش همراهش هست، ولی خدای متعال از فضل خودش پادزهر قرار داده که اثر این سم را برگردانه، مبدل بکنه، تبدیل بکنه. عفو از گناه هم همینجور واقع میشه. گناه، فعل گناه از فاعل جدا نمیشه. گناه از فاعل خودش که شخص مسیع باشه صادر میشه، ولی خدای متعال از فضل خودش آقای با فضل و کرمی خلق کرده، صاحب جودی خلق کرده که اثر این گناه را برمیگردانه. گناه را به جان مقدس خودش میزنه، پادزهر برای این صاحب گناه قرار میده که اثر گناه را برگردانه. این فضل خداست. بعد بزرگوار عبدالله مقامه به این نتیجه رسیدن که سبب خلقت خلق چه بوده؟ اختزا که در خود خلق نیست، اختزا که در ذات خدا هم نبود. فرمود که اختزای خلقت خلق که فضل خدا بود وجود محمد و آل محمد بود صلوات الله علیهم اجمعین، فبفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. فضل خدا و رحمت خدا در تفسیر امام علیه السلام فرمودند که یعنی محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. پس اون فضل خدا، اون رحمت خدا که خدای متعال به نعمت ابتدایی خودش لباس خلق بر تن خلق پوشانی، با وجود عدم استحقاق، با وجود عدم قابلیت، به فضل و کرم محمد و آل محمد و صلوات الله علیه مجمعی. و اگر هم که خدا اهل ایمان را ثواب میده، جزا میده به فعل ایمانشون، به فعل خیرشون، باز این فعل ایمان و این فعل خیر از برکت محمد و آل محمد علیهم السلام از اهل ایمان صادر میشه. بعد در نتیجه گیری بزرگوار عبدالله مقامه فرمود که خدای متعال دو صفت داره، دو صفتی که بعد از ذکر الله در لفظ در عبارت شریفه بسمله ذکر میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، صفت رحمانیت خدا و صفت رحیمیت خدا. فرمود که به یک معنا مظهر اسم الرحمن رسول خدا صلی الله علیه و آله، که نعمت کونیه از این بزرگوار شامل تمام خدایق شده. رحمان یعنی اون رحمت عامه که شامل حال کافر و مؤمن و همه خلق میشه. اسم الرحیم خدا که به معنای رحمت خاصه هست، رحمتی که شامل اهل ایمان هست، مظهر اسم رحیمیت الرحیم خدا امیر المؤمنین صلوات الله علیه که به ولایت این بزرگوار اهل ایمان نجات پیدا میکنند و رحمت خاصه خدا به واسطه این بزرگوار شامل اهل ایمان میشه. در ظهور دوم و مظهر دوم، مظهر اسم الرحمن، مظهر صفت رحمانیت خدا، امام مشتبه صلوات الله علیه که رحمت این بزرگوار، رحمت عامه این بزرگوار شامل تمام خلق است و تمام خلق بود. می فرماد خدای متعال آفتاب را از شعاع امام مشتبه صلوات الله علیه خلق کرد. همین آفتاب ظاهر حکایت این آفتاب باطنی است. این آفتاب ظاهر سبب خلقت خلق اهل ایمان و اهل کفر. هر چه روی این زمین تشکیل میشه، تکوان پیدا میکنه، به سبب این آفتاب، به فضل امام مشتبه صلوات الله علیه. و فرمود که مظهر اسم الرحیم، مظهر صفت رحیمیت خدا، حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه که فرمود خدای متعال بهش را و حورالعین را از نور حسین علیه السلام خلق کرد. به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه اهل ایمان نجات پیدا کردند و رحمت خاصه خدا شامل اهل ایمان شد. رسیدیم به فصل بعد، به تحقیق یک بعد دیگر از عدل خدا. می فرماد که فصل فی عدل الله سبحانه المتعلق بالاطفال والمجانین والمستضعفین الذين لم يشعروا بالتکلیف والبول والظلال والمرجعین لامر الله و اصحاب الاعراف. می فرماد که در عدل خدای سبحانه است نسبت به اطفال بچه هایی که به سن تکلیف نمی رسن عقل در اینها بالغ نمیشه، از دنیا میرن. از مجانین اونهایی که صاحب عقل سلیم نیستن، یک حد وسط و یک حد معروف و مشهور از شعور ندارن، به اینها مثل بقیه تکلیف واقع نمیشه. از مستضعفین، مستضعفین مثل همون مجانین، مثل همون اطفال، مثل افراد مسنی که خلاصه خرف شدن و عقلشون زایل شده، افرادی که قدرت تمیز حق و باطل را ندارن. الذین لم یشعروا بالتکلیف، کسانی که شعور تکلیف ندارن. و البول جمع ابله هست، افرادی که سفیهن، افرادی که فاقد شعورن. و ضلال و المرجعین، ضلال جمع ضال، افراد گمراه. مرجعین هم یعنی اون افرادی که خدا اینها را امر اینها را به تأخیر انداخته، هنوز ایمان اینها و کفر اینها معلوم نیست. در تحقیق عدل خدا هستیم نسبت به این افراد، نسبت به مستضعفین و مرجعین و یا مرجعون، نسبت به افرادی که در این دنیا تکلیف به اینها واقع نمیشه. قبل از اینکه تحقیق عبارت بزرگوار علالله مقام را بخوانیم، برای اینکه ذهن ما آشنایی بیشتر و بهتر پیدا کنه با معنای استضعاف و اهل ارجاء، اونهایی که در این دنیا حسابشون یکسره نمیشه، ماحضر ایمان و ماحضر کفر نیستن، ایمان و کفر محض نداره. برای اینکه ذهن ما یک آشنایی بهتر و بیشتر پیدا کنه، از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه تحقیق اهل استضعاف را میکنیم، چه کسانی هستن، اهل ارجاء چه کسانی هستن، و در دنیا چه تکلیفی به اینها واقع میشه و چه تکلیفی واقع نمیشه، در کجا به اینها تکلیف واقع میشه، بعد از مردن چطور اینها ایمانشون و کفرشون، شخصیتشون شکل میگیره. برای اینکه ذهن ما آشنا بشه، مرحوم میرزا حسن موسوی اصفهانی سوال میکنه از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در حدیثی از جناب زراره که از امام باقر صلوات الله علیه سوال کرده بود، و در سوالی که کرده بود حضرت بهش عبارتی فرمودن که برای زراره سنگین بود و شروع کرد به مباحثه کردن با امام باقر صلوات الله علیه تا به تعلیم حضرت مطلب را یاد بگیره. حدیث اینه، حدیث را میخوانیم و بعد هم عبارات مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در تحقیق این دسته از مردم که موارد مفیدی داره و حائز اهمیت داره، به خصوص در جواب بر شکوک و شبهاتی که در این زمان واقع شده و سوال کرده میشه. حدیث اینه، از زراره میگه: دخلت و انا و حمران او انا و بوکیر علا ابی جعفر علیه السلام. میگه من و دوستم حمران یا بوکیر، که تردید یا از ناحیه زراره است یا از ناحیه رباط، وارد شدیم بر امام باقر علیه السلام. قال قلت له انا نمد المتمار. میگه به حضرت باقر علیه السلام عرض کردیم ما شاغول را نصب میکنیم، شاغول میکشیم. دیدید شاغول اون نخی هستش که بناها میخوان دیوار را مستقیم بالا برن، به واسطه این نخ استقامت دیوار را خلاصه به واسطه این نخ تعیین میکنه. حضرت فرمودن قال و من متمار، فرمودن منظورت از متمار چیه؟ قال تو اتار، قال همون شاغوده. فمن وافقنا من علوی او غیره تولینا و من خالفنا من علوی او غیره برئنا من. عرض کرد که بر این ترازوی که میزانی که ما نصب کردیم، هر شخصی اهم از این که علوی باشه سید باشه یا علوی نباشه سید نباشه، هر شخصی که با مذهب ما موافق بود، محب اهل بیت بود علیهم السلام، موافق مذهب ما بود، با او تولی میکنیم، به او نسبت به او موالات میکنیم، او را دوست میداریم. هر شخصی که با مذهب ما مخالف بود، بر روش ما نبود، بر طریق ما نبود، از او بیزاریم. فقالنی یا زراره قول الله اصدق من قولک. حضرت فرمودن که ترازو ناقصه، شاغلی شاغولی که نصب کردی نقصان داره. بعدش فرمودن که قول خدا از قول تو اصدقه، باید نقصان این شاغلت را برطرف کنی. فَأَيْنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. حضرت فرمود پس کجا رفت بود خدا که خدای متعال مستضعفین را جدا فرمود از بقیه مردم و اون بچه هایی که نه تدبیری بلدن، نه چارهی می دانن، نه برای هدایت شدن، نه شعوری دارن. چرا اینها را جدا نکردیم از اون براعتی که ورزیدی نسبت به مخالفی؟ بعد حضرت فرمودن که عین المرجعون لامر الله، کجا رفت اون مرجعونی که خدا در قرآن فرموده که امرشون ماحضر ایمان و ماحضر کفر نیست، تکلیف اینها بعدن مشخص میشه، کجا شد در این تولا و تولی تو، در این تولی و تولی تو جای اینها کجا رفت؟ بس فرمودن اینا الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا اصحاب الاعراف، اینا المؤلفت قلوبهم. بعد حضرت بش فرمودن کجا رفتن اون دست افرادی که خدا در کتاب خودش اینها را استثناء کرده به اسم اصحاب اعراف که در بین جهنم و بهش واقعن، اونجا تعیین تکلیف میشن. کجا رفت مؤلفت قلوبهم؟ اونهایی که ایمان ضعیف دارن که از مصارف زکات شمرده میشن. میفرماد از جمله مصارف زکات افرادی هست که ایمان ضعیف دارن، به اینها پول بدن جذب میشن، جذب دین حق میشن، مذهب حق میشن. اینها کجا رفتن در این شاغول تو؟ و زاد حماد فی الحدیث قال، ادامه این حدیث هست که فرتفع صوت ابی جعفر علیه السلام و صوتی. خلاصه ظاهرا در زمان اول امر زراره بوده یا در مقام تعلیم و تعلم بوده که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شرح می فرمان در جواب مرحوم موسوی اصفهانی. زراره شروع کرد با حضرت مباحثه کردن، سنگین بود برای زراره که تا به حال ما اینجور مبنای بیزاریمون و مبنای دوستیمون بر این بود که هر کس با مذهب ما موافق باشه با اون موالات داشتیم، هر کس مخالف بود ازش بیزار بودیم. این اهل استضعاف، اهل ارجایی که حضرت به آیات قرآن فرمود، اینها بر زراره سنگین بود، اگرچه میدانست قول امام علیه السلام حقه ولی نمیفهمید. شروع کرد با حضرت مباحثه کردن، میگه صدای حضرت بلند شد، صدای من هم بلند شد، حتی کان یسمعه من علی باب الدار، حتی تا اونهایی که در خانه بودن صدا را شنیدم که من با حضرت مباحثه میکردم که مطلب را بفهمم مطلب برای من سقیل بود. و زاد فیه جمیل انزلاله در ادامه حدیث هست: فلم ما کفر کلام بینی و بینه قال علی یا زلاله حقا علالله ان لا یدخل الضلال الجنه. بعد حضرت بهش فرمودن یعنی کسی میتوانه بر خدا حد کنه که یک کاری را انجام بده یا خدا خودش بهتر میدانه؟ آیا اشخاصی که زال باشن گمراه باشن اینا تعیین تکلیف نمیشن؟ حجت بر اینها تمام نمیشه؟ خدا نمیتوان اینها را داخل بهش کنه؟ و اینجا حدیث شریف تمام میشه. پس معلوم میشه که نسبت که افرادی که هستن روی این زمین نوعا به 4 دسته یا 5 دسته قسمت میشن که الان قسمت بندی ها را میخوانیم از مرحوم آقای رمضانی عدالله مقامه. یک قسم از مردم افرادی هستن که اینها در اینجا برایشون تکلیف واقع نمیشه، اگرچه تکلیف واقع میشه ولی اینجا واقع نمیشه، در دنیا واقع نمیشه، در برزخ یا آخرت واقع میشه. میفرماد مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه در رساله شریفه امانیه، ما مطالبی که در رابطه با تحقیق مطلب ما هست از این بزرگوار میخوانیم، میفرماد نوعا تمام خلق از 4 قسم بیرون نیستن. قسمی این سخنان را دانسته و شنیده و فهمیده و تصدیق کرده و ایمان آورده، پس شکی در نجات ایشان نیست. پس یک قسم ماهزال ایمان هستند، افرادی که حق را شنیدن، فهمیدن و تصدیق کردن، اینها میشن افراد ماهزال ایمان، اهل ایمان و اهل نجات. قسمی شنیده و فهمیده و اعتنا نکرده و اعراض کرده و تصدیق نکرده و ایمان نیاورده، پس شکی در هلاکت ایشان نیست. قسم دوم افرادی هستند که حجت را و حق را شنیدن و فهمیدن، با وجود فهمیدن تصدیق نکردن، اینها ماهز الکفرن، شکی در هلاکت اینها نیست. قسمی فهم قوه فهم این سخنان را داشته و اینجور سخنان را شنیده، ولیکن به جهت مشاغل دنیوی و اغراض نفسانی اعتنایی به اینجور سخنان نکرده، نه از راه عناد با حق، ولیکن محض از برای حب دنیا و مشغول شدن به آن، پس شکی در تقصیر این جماعت نیست و خدا صاحب امر و حکم، اگر ایشان را عذاب کرد به عذاب کرده و اگر افرمود اوست عفو غفور رحیم و با فضل خود با آنها معامله کرده. قسم سوم افرادی هستند که شعور دارند ولی اینقدر طالب دنیا هستند، محبت دنیا دارند، غرض و مرض دنیوی در اینها زیاده، نه از راه عناد با اهل حق، از راه محبت به دنیا، از راه محبت به دنیا اصلا دنبال دین نمیان، اینا مرجعونن، اینا افرادی هستن که تقصیر کردن طالب دین نیامدن، ولی این نوع بیشعور حساب میشن، بیعقلن حقیقتا، چون اینقدر محبت به دنیا داشتن اصلا به فکر آخرت و به فکر مرگ و به فکر آخر کار نبودن، همش دنبال دنیا بودن، نه از راه عناد با حق، با اهل حق هم عنادی نداشتن، اینا تفسیر کردن. اون دسته ای هستن که حضرت فرمود که آیه قرآن درش فرمود که عمل صالح و عمل بد انجام دادن با هم، عملهاشون قاطی پاتیه، مخلوط در همه بر همه، اینا مرجعونن، اینها را خدا در خلاصه اینجور نیستش که اینها را مستقیم وارد جهنم کنه، اینها را خدا به تأخیر میاندازه امرشون را، یا اینها را عفو میکنه یا اینها را از تقصیرشون نمیگذره، بستگی به اون تکلیفی که بر اینها واقع میشه، اون اجابتی که اینها در تکلیف الهی دارن. یعنی وقتی که امر اینها به تأخیر میفته، وقتی حق بر اینها عرضه بشه، اینجا یک کلیت میفرماد خدا وقتی عذاب میکنه به طرف برسه، طرف بفهمه، با وجود فهم تکذیب کنه. در اونجایی که خدا به این لسانی فهمانی تکذیب کرد، این میشه اهل کفر. در اونجایی که خدا رسانید فهمانید فهمید و تصدیق کرد، میشه اهل ایمان. اگرچه تفسیر داره دنبالش نرفته، ولی یک جایی تکلیف این معلوم میشه، ماهزال ایمان و ماهزال کفر نیست. مثل اکثر اهل دنیایی که بودن، البته در این آخر زمان شورها داره بیشتر میشه، ولی نوعا اکثر اهل مردمی که بودن همینجور بودن، اینقدر دنبال کسب و کار دنیا هستن و بودن که دنبال دین و دنبال حقیقت نبودن. این میشه قسم سوم. قسم چهارم میفرماد قسمی یا اینجور سخنان را مطلقا نشنیدن و غافلن، یا شنیدن و فهم اینجور سخنان را ندانن. قسم چهارم که اینجا باز بزرگوار دو قسم میفرماد، افرادی هستن که اصلا دین حجت به گوششون نخورده، مثل سایر مثلا ساکن جزایری که هستن در اقیانوس ها، در قطب شمال جنوب، بالا میگن جنوب ساکن نداره، در هر جایی که ساکن داره دین و حجت به این نرسیده بنابر حکمت الهی. بعد میفرما چرا نرسیده، یا شعور نداشته، دین رسیده ولی اصلا شعور نداشته، مثل مجانی، مثل اطفال. اینها هم میفرماد که قسمی یا اینجور سخنان را مطلقا نشنیدن و غافلن، یا شنیدن و فهم اینجور سخنان را ندارن، پس شکی در قصور خارجی و داخلی این جماعت نیست. اونهایی که نشنیدن، قصور خارجی شامل حالشون، نشنیدن، خدا اینها را عذاب نمی کنه که نشنیدن، خدا یک جای اینها را عذاب نمی کنه که بشنوند بفهمند تصدیق نکنند، جای عذاب اونجاست. پس یا اصلا نشنیدن، قصور خارجی داشتن، یا شنیدن فهمش را نداشتن، قصور داخلی داشتن و حجت خداوندی به ایشان نرسیده. و این خدایی که ما وصف کردیم عادل است و ظلم نمی کند، پس یقینا از این جماعت مؤاخذه نخواهد فرمود تا آنکه قصور خارجی و داخلی این جماعت یا در این دنیا یا در برزخ یا در آخرت رفع شود و ابلاغ حجت به ایشان بشود. پس اگر بعد از ابلاغ و فهمیدن، چقدر خدا عادله، چقدر خدا کرم داره، حساب کتاب داره، بعد از ابلاغ یک فهمیدن، دو بعد از ابلاغ و فهمیدن هر کس تصدیق کند و ایمان آورد نجات یابد، و هر کس تکذیب کند و کافر شود هلاک گردد. و اگر میخواهی این قسم آخری را هم دو قسم کن و بگو بعضی از مردم قوه فهم دارند ولیکن سخن حق به ایشان نرسیده به جهت دوری شهر ایشان یا مانع دیگر، و قسمی مطلقا فهم ندارند و مستضعفند. پس نوع خلق پنج قسم شدند و احکام هر یک را دانستیم. و طبق حدیث امام باقر صلوات الله علیه، اگر بخوایم این خلق را تقسیم بندی کنیم، اگر اینها را یاد بگیریم، جواب شبه ها را هم میدیم، از شکوک هم برمیام جوابش را بدیم. این خلق، این مردمی که هستن، این سواد عظیمی که هستن، این سیاهی لشکر، پنج دسته هستن. دسته اول اونهایی هستن که اهل ایمانن، اینها جز سیاهی لشکر ها نیستن، اینا شبیه به انسان هن، شبیه به آدم هن. میفرماد نحن ناس و شیعتنا اشباه ناس، ما اهل بیت ناسیم، انسانیم، و شیعیان ما اشباه انسانن. دسته اول اونهایی هستن که بهشون حجت رسیده، ابلاغ شده، فهمیدن، با وجود فهم تصدیق کردن. دسته دوم افرادی هستن حجت بهشون رسیده، فهمیدن، تصدیق نکردن، اینا ماهزال کفرن. دسته سوم افرادی هستن که محبت به دنیا داشتن ولی عناد با اهل حق نداشتن، اینا مرجعون علی امر الله هستن، اینا اینجا ماهزش نیست، ماهز نیستن در ایمان یا کفر. بعد به اینها تکلیفشون حسابشون رسیدگی میشه، یا اهل ایمان میشن یا اهل کفر میشن. دسته چهارم افرادی هستن که به هر مانعی که داشتن، دوری شهرشون، دوری وطنشون، هر مانعی که داشتن، هر صلاح مصلحتی که خدا میدانسته، حجت به اینا نرسیده، با وجود فهمی که داشتن، اینها دسته چهارمن، اینها هم تا وقتی بهشون ابلاغ نشه و نفهمن حجت بر اینها تمام نیست، خدا اینها را عذاب نمیکنه، پاداش هم نمیده. دسته پنجم اون مستضعفینی هستن که شعور ندارن، قصور داخلی دارن، حجت رسیده به اینها ولی فهم درک را، فهم تمیز بین حق و باطل را ندارن. مطلب بعد، پس تا به اینجا مردم پنج دسته شدن. مطلب بعد میفرماد که حالا میخوام که ببینیم پس پیغمبر صلی الله علیه و آله که مبعوث بر کافه ناس بود، بر تمام خلق بود، معنی تمام خلق یعنی چه؟ میگن پیغمبر مبعوث هست بر تمام مردم، یعنی چه این تمام مردم را، این امتی که همه مردم هستن را میخوایم با توجه به این فرمایش حضرت و این بزرگ دین الله مقامه بفهمیم. میفرماد چنان که فرموده لتون ذرمن کان حیان، یعنی تا بترسانی کسی را که زنده است، یعنی کسی را که بتواند کلام تو را بفهمد و ایمان بیاورد. پس کسی که کلام را نفهمد یا بفهمد و ایمان بیاورد زنده نیست و مرده است. و پیغمبر صلی الله علیه و آله از برای ترسانیدن زندگان آمده و مردگان تا مردهان بشارت دادن و ترسانیدن ایشان فایده ندارد. و از همین معنا بیاب معنی قول خداوند جل شأنه را که فرموده و این من امتن الا خلافیها نذیر، یعنی نبود امتی مگر آن که گذشته در آن امت ترسانندهی، مگر آن که گذشته یعنی جاری شده در آن امت ترسانندهی. مراد از امت کسانی هستند که بتوانن سخن را بفهمن و ایمان بیاورن، نه هر طایفه‌ای که به دو پا راه می روند. جمیع اطفال و مستضعفین دو پا دارند و کلام را نمی فهمن و بشارت و ترسانیدن ایشان از اموراتی که مقصود به ذات است بی حاصل است، مگر بشارت و ترسهای ظاهری که حیوانات را هم می توان فی الجمله ادب کرد. پس باز از این بیان محکم بیاب که اگر کسی سخن را هم بفهمد ولیکن صاحب سخن بداند که او سخن را قبول نخواهد کرد و ایمان نخواهد آورد، با سخن گفتن به چنین کسی حاصلی که مقصود به ذات صاحب سخن است نخواهد داشت. چنان که فرموده ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، یعنی اگر دانسته بود خدا در آن جماعت خیری را، یعنی قبول کردن و ایمان آوردن را، هر آینه شنوانیده بود به ایشان برهان ایمان را و نموده بود به ایشان راه آن را، و اگر با این حالتی که ایشان دارند شنوانیده بود به ایشان برهان حق را، هر آینه اعراض کرده بودند و ایمان نیاورده بودند. پس چون دانست خداوند آدم از قلب ایشان که ایشان قبول ایمان نمی کنن و خیری در ایشان نیست، پس به ایشان نشنوانید برهان حق را و راه آن را به ایشان نشان نداد. پس این جماعت هم مانند مستضعفین مردگانن و بشارت دادن و ترسانیدن این دو طایفه لازم نیست. اما طایفه اول که لغو محض است و اما طایفه دوم اگر چه لغو نیست و حاصلی دارد که به جهنم رفتن ایشان باشد، ولیکن این کار مقصود اصلی انبیاء علیهم السلام نیست و مقصود اصلی ایشان نجات دادن خلق است و بس. در این ضمن اگر کسی خود پا به بخت خود زد و قبول قول ایشان را نکرد و خود را هلاک کرد، قبول نکردن کار اوست نه کار انبیاء علیهم السلام. در اینجا عبارت خیلی لطیف و شریفه، میفرماد طبق آیه قرآن خدای متعال میفرماد و این من امت الا خلا فیها نذیر، نبود امتی مگر این که ما پیغمبری در این امت فرستادیم. میبینیم خیلی از مردم هستن مثل ساکنین در جزایر دور افتاده، خیلی از مردم هستن که ظاهرا پیغمبری در بین اینها مبعوث نشد، سخن حق را نشنیدن، سخن اسلام، خلاصه سیت اسلام، صدای اسلام به گوش اینها نرسید، مگر اینها امت نیستن؟ میفرماد به تصریح آیه کتاب خدا، به تصریح قرآن، اینها امت نیستن. ما انت به مسلمین من فی القبور، آیه قرآنه در همین کتاب میفرماد ای پیغمبر تو به کسانی که در قبرن به کسانی که ایمان نمی آرند به اینها نمی توانی حق را بشنوانی، به اینها تو مبعوث نیستی. یا در این آیه لتون زرم من کان حیان، تو به کسی انذار می کنی مبعوث هستی که زنده بشه. پس اون جماعت امتی که خدا در قرآن وصف می فرماد باید دو ویژگی داشته باشن به تصریح آیات کتاب خدا: اول صاحب شعور باشن، اول صاحب شعور باشن، دوم خدای متعال به علم خودش بدانه، میدانه خدا که در میان این صاحب شعور یک نفر دو نفر ایمان بیارن. اگر خدا ببینه در میان یک جماعتی یک نفر دو نفری هم ایمان نمی آرن، خدا کار لغو نمی کنه. اینها در نظر خدا امت حساب نمیشن. خدا برای اینها پیغمبر مبعوث نمی کنه. پیغمبر بر چه کسانی مبعوث میشه؟ بر اون صاحب شعورهایی که خدا به علم خودش میدانه یک نفر دو نفر در اینها صاحب ایمانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بر چند نفر مبعوث شد؟ بر 3 نفر یا 4 نفر؟ بقیه سیاه لشکر بودن، بر همونها حضرت، به خاطر اونها حضرت مبعوث شد و به خاطر مؤمنین قلیلی که در زمانهای بعد آمدن مبعوث شد. پیغمبر نیامد بر ابوبکر مبعوث بشه، نیامد بر دومی مبعوث بشه. اگر هم بر حسب مصلحت الهی سخن حق به گوش اینها خورد، این هم مصلحت خدا بود. خدا میخواست ابرهای این مخالفین، به واسطه ابرهای این مخالفین طاقت اهل ایمان زیاد بشه. میفرماد اگر قصر خلافت نشده بود، اهل ایمان طاقت نور ولایت را نداشتن. پس اگر حق هم به گوش اینها خود، تصدق سر اهل ایمان بوده. پس امت از نظر خدا باید صاحب دو مؤلفه باشه، صاحب دو ویژگی باشه: یک صاحب شعور باشه، دو به علم الهی خدای متعال بدانه در میان این جماعت یک دو نفری ایمان بیارن. اگر خدا ببینه یه جماعتی صاحب شعور نیستن، یا جماعتی هستن که اگر این صاحب شعور هستن دعوت حق به اینها برسه ایمان نمیارن، اینها از نظر خدا امت حساب نمیشه. مطلب بعد، یعنی وقتی اینها رو بدانیم دیدمون وسیع میشه، میتوانیم جواب شکوک و شبهات را بدیم، معرفت پیدا میکنیم به جهان پیرامون خودمون. عبارت بعد میفرماد خلاصه مقصود این بود که بشارت و انذار از برای کسانی ضرور است که سخن را بتوانند بفهمند. پس کسانی که مانند حیوانات نافهمند، مثل اهل بوادی و جزایر و سودان و اکثری از اهل بلدان، مثل همین سایر مثلا ساکنین آفریقا، آفریقای جنوبی، اون جزایر مالاگاشی و اون جزایری که در اقیانوس ها است، می فرماد اکثری از اهل بلدان مثل ضعفای اهل هر دینی، مثل ضعفای مجوس و یهود و نصارا و سنیان، حتی ضعفای اینها، بلکه ضعفای بت‌پرستان و دهریان و امثال اینها را بشارت دادن و ترسانیدن ایشان بیفایده و لغو است. و خدا و رسول او صلی الله علیه و آله از کار بیفایده و لغو منزه و مبرا هستند. بله، چیزی که هست این است که اگر این ضعفا را اولا به تأدیبان ظاهر ادب کنند، مثل این که چنین بگو و چنین مگو و اینجا برو و آنجا مرو و این را بخور و آن را مخور، اگر خلاف کردی تو را میزنیم و آبانان نمیدهیم و امثال این تأدیبات که مانند اینها را به توتی و میمون و خرس و سگ و گربه هم میتوان یاد داد، خورده خورده مانوس میشوند و نزدیک به فهم میرسند و شاید به کثرت تأدیب از حد استضعاف هم بیرون آیند. ولیکن این امر وقتی است که اغلب مردم به باطل میل نداشته باشند و اغلب مردم میل به حق داشته باشند، آن وقت مضایقه نیست که همتی در تأدیب مستضعفین بگمارند. ولیکن قبل از زمان ظهور امام زمان عجل الله فرجه چنین نیست و خدا میداند که میل اغلب مردم قبل از ظهور او علیه السلام به باطل است. و اگر کسی هم اگر هم در این زمانها کسی همتی به گمارت در تأدیب مستضعفی، اغلب این است که چون از حد استضعاف بیرون آید میل به باطل کند و نادرستی ها به کار برد که آن شخص مؤدب نادم و پشیمان از تأدیب خود شود که کاش به نافهمی خود باقی مانده بود. و این کارهای زشت را از روی شعور نمی کرد. و اگر هوشیاری این مردم را امتحان کند به همین طور به همین طورها خواهد یافت. از این جهت بزرگان دین و آیین ما را نصیحت کردند که در این زمانها سعی کنید که متعلقان خود را مثل نوکر و خصوص نوکری که در خانه شما آمد و شد می کنند و مثل زن نافهم باشند و اگر خورده خورده به تربیت شما صاحب فهم شدن آنها را عوض کنید و نافهم دیگر اختیار کنید تا از شر صاحبان فهم در امان باشید، چرا که اغلب این خلق روزگار میل به باطل و نادرستی دارند، پس هر قدر شعورشان کمتر باشد نادرستی کمتر به کار می‌برند. چه عبارت لطیفی فرمود بزرگوار. می‌فرماید در این زمان، در زمان شب غیبت، چرا خدای متعال تعمد کرده اکثر مستضعفین را از استضعاف بیرون نمیاره؟ این همه مستضعف در دنیاست. فرمود در میان مجوس، زرتشتی‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، بت‌پرست‌ها، بودایی‌ها، سرخپوست‌ها، این همه مستضعفه. چرا اینها را از حد استضعاف بیرون نمیارن؟ چون خدای متعال به علم خودش میدانه که اکثر اینها میل به باطل دارن. چه کاری این را از استضعاف بیرون بیارندش؟ کار لغوه. اون زمانی که امام علیه السلام ظاهر میشه، زمانی که دولت حق غلبه پیدا میکنه، اون موقع موقعی است که باید اکثر میل به حق کنن، وگرنه اجازه حیات نداره. خدا در این شب ظلمت خلاصه اجازه میده اینها به مصلحت اهل ایمان، به خاطر اهل ایمان، به خاطر زندگی اهل ایمان، به جهت مصلحت های الهی، اینا در همین حد استضعاف زندگی کنن. میفرماید اگر شخصی صاحب شعور باشه، میبینه که به نفعشه که مردم مستضعف باشن تا با شعور باشن. بعضیا احمقن، هی دنبال این میافتن میخوان هادی مردم بشن، مردم را هدایت کنن. بابا چه کارش داری؟ این اگر همین در همین حد باشه بهتره براش تا بفهمه بهش برسه. ما که هادی نیستیم، هادی امام علیه السلامه، ما اسبابیم. اگر جای اسباب حضرت اسباب مهیا کرد، چه خوب که ما اسباب باشیم. ما که هادی خلق نیستیم بخوایم مردم را از حد استضعاف بیرون بیاریم. میفرماد بزرگان علی الله مقامهم نصیحت میکردن که حتی نوکری که در خانه تو کار میکنه، که حتی زنی که در خانه داری شعورش کمتر باشه، برات بهتره به صفه تا شعور بیشتر داشته باشه، راحت‌تر زندگی میکنی. و عبارت آخر از بزرگوار علی الله مقامه، میخوام که تحقیق بکنیم استضعاف را، حد استضعاف را و مرجعوند امر الله را. میفرماد عرض میکنم که این مطلبی را که من عرض کردم منافی رسول بودن بر کافه ناس نیست. او رسول بر کافه ناس هست، ولیکن مستضعف مثل تف و پیر خرف و اغلب زنان و اغلب اهل ادیان عالم، مثل اغلب مجوس و یهود و نصارا، بلکه اغلب بت‌پرستان و دهریان مانع دارند که ادراک و فهم مطلب و دعوت او را بکنند. پس چون از استضعاف بیرون آمدن در این دنیا یا در برزخ یا در آخرت، ایشان را دعوت خواهند فرمود. پس اگر بعد از بیرون آمدن از حد استضعاف صاحبان غرض و مرض نیستند که دعوت او را قبول کرده و مؤمن خواهند شد، و اگر بعد از بیرون آمدن از حد استضعاف اهل غرض و مرضان قبول نخواهند کرد و کافر خواهند شد. اگر بگویی که اگر بعد از بیرون آمدن از حد استضعاف ایشان را دعوت می کنند، پس چه بسیاری از مردم که الحال در این دنیا مستضعف نیستند، پس چرا ایشان را دعوت نفرمودند؟ میگویم که اگر غیر مستضعفین، مجوس و یهود و نصارا و امثال ایشان را میگویید که ایشان در کتابهای خود به دعوت انبیای سابق علیهم السلام دعوت شدند و جمیع علامات حقیقت او را در کتابهای خود دیدند و دعوت خود او هم به گوش ایشان رسیده و عمدن کافر شدند، و اگر فرض میکنید در یک جزیره و در ینگی دنیای در امریکایی که میگن کریستوف کلمب مثلا کشف کرده، حالا اینهایی که اینا میگن، در ینگی دنیا یک غیر مستضعفی را میگویم، آن غیر مستضعف اگر از کسانی است که خدا و رسول او صلی الله علیه و آله دانستند که اگر دعوت به او برسد قبول نخواهد کرد، که تفسیر آیه مبارکه ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، گذشت
و اگر آن غیر مستضعف از کسانی است که خدا و رسول او دانستند که اگر دعوت ایشان را شنید قبول خواهند کرد، تو از کجا میدانی که او را دعوت نکردند و هدایت نفرمودند، بلکه او را دعوت کردند و هدایت فرمودند و او را امر به تقیه فرمودند که اظهار دین خود را نمی کند، یا در یک مقاله به سر میبرد که کسی از حال او خبر ندارد، چنان که بسیاری از مردان خدا هستند که در اطراف زمین به سر میبرند و از بزرگان دین و پیروان سید المرسلین صلی الله علیه و آله هستند، مثل نقبا و نجبا و اوتاد و ابدار و مثل خضر و الیاس علیهم السلام که در عالم میگردند و کسی ایشان را نمیشناسد. میفرماد که چه مطلب زیبای بزرگوار علالله مقام فرمود. فرمود اونها که مستضعف نیستن و صاحب شعورن. خب اگر این صاحب شعور از کسانی است که در مجوسیت، یهودیت، نصرانیت که اینها دعوت پیغمبر واضح به اینها رسیده، اگر از مخالفینه که دعوت پیغمبر واضح به این رسیده، از ولایت امیرالمومنین علیه السلام دعوت پیغمبر خبر داره در یهود و نصارا، در میان مخالفین از ولایت امیرالمومنین علیه السلام خبردار شده، خب این موعظ کفره، با این کاری نداره. اگر اون کسی که از حد استضعاف بیرون آمده در ینگی دنیاست، در جزایر دوردسته، که میفرماد طبق آیه قرآن لو علم الله فیهم خیرند اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا، اگر خدا میدانست که به اینها خیر برسه، اینها قبول میکنن، خدا به اینها میفرماد من میشنوانیدم، ولی اگر بشنوانم اینها بر رو بر میگردانن، اعراض میکنن. اگر از کسانی است که خدا به علم خودش میدانه که اینها بعد از دعوت و ابلاغ اعراض میکنن، که خدا به تصدیق آیه خودش هیچ وقت این شخص را دعوت نمیکنه، مگر به مصلحت اهل ایمان، مگر به جهت حکمت این را دعوت بکنن، وگرنه در حکم الهی، در حکمت الهی بنا نیست که شخصی که خدا به علمش میدانه اعراض میکنه دعوتش بکنه. اگر اون شخصی که در جزایر دوردست خدا به علم خودش میدانه که اگر دعوت بشه حق را قبول میکنه، امام علیه السلام نقبا داره در رکاب حضرت، نجبا هستن، بزرگان هستن، حضرت ارکان داره، خضر علیه السلام در رکاب حضرته، این بزرگواران تشریف میبرن به امر امام علیه السلام، این شخص را دعوت میکنن، بهش میرسانن، این شخص قبول میکنه، امر به تقیهش هم میکنن. یک بار اظهار نکنی که اهل انال، اهل مخالفت یا مستضعفین به شعور برسن با تو دشمنی بکنن. پس خدا حجتش بر همه خلق واضحه. به این معنا میگیم حجت خدا واضحه، به این معنا میگیم حجت خدا واضحه. حالا در کتاب مبارک فطرت السلیمه میخوام تحقیق کنیم عد الهی را در کسانی که، درباره کسانی که در این دنیا به محض ایمان و محض کفر نمیرسن، تکلیف اینها خلاصه معوق میشه به برزخ یا به آخرت. انشاءالله در جلسات بعد مطلب بزرگوار علالله مقامه را تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.